أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفلوقك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كلها وبعكم فنفوز فوزا عظيما. وفيشگاه مقدس آغاز سيد الشهداء عليه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم.
باران پاک کننده هست، اگر به اندازه بیاید که بگویند باران میاد، نه اینکه چند قطر از آسمان فقط ببارد، اگر به اندازه بیاد که میگن بارون میاد و چیزی که نجس شده در معرض باران قرار بگیرد و شسته بشه، این نجاسات هم ازش برطرف شده باشه یا در همون حال این نجاسات مرتفع بشه، اون چیز پاک میشه. البته بعضی از اشیا استثناء داره که مثلا فرض کنید اگر ظرفی ازش سگ آب خورده باشه باید خاکمال بشه بعد این حالت براش اتفاق بیفته. استثناءاتی داره، ولی در حالت کلی مثلا زمین یا شیء دیگری متنجس شده به باران پاک میشه. لازم هم نیست که خود باران مستقیم ببارد. اگر در حالی که باران میبارد آب از طریق ناودانی یا از طریق جوی که این به باران متصله هنوزم داره میبارد بیاد و به چیزی بخوره، در این صورت اون چیز پاک میشه و نجاستش از بین میره. اما این حالت نسبت به پس از قطع شدن باران دیگه نیست. یعنی اگه باران قطع شد دیگه حکم آب باران ندارد آنچه که موجود است. حالا میخواد در حال جریان و حرکت باشد یا جای جمع شده. اگر مقدار این آبی که جای جمع شده یا در حال حرکته مقدارش قابل توجه نیست، از حد کر کمتره، آب قلیل باید دانست اون آب رو، معامله آب قلیل باید کرد. اما اگر مقدارش زیاده معامله آب کر با او میشه. پس آب باران در حالی که میبارد خود باران حکم آب پاک کننده رو داره، و اگر برخورد کنه به نجاست و به جایی بپاشه، در صورتی که اوصاف آب عوض نشده باشه اون نجس هم نیست. مثلا میخوره درست بره این نقطه ای که عین نجسه و به جایی میپره، اون نجس نیست اون قطره آبی که پریده، مگر اینکه رنگ اون آب عوض شده باشه، اون قطره آب یا بو یا مزهش تغییر کرده باشه. اگرم شک کنیم که آیا رنگ یا بو یا مزهش تغییر کرده، میگیم انشالله تغییر نکرده و پاکه. مثلا اگر آب باران در حالی که میبارد بخوره به حتی سگ که نجس العینه و بپاشه به جایی، اون قطره آب نجس نیست. البته این غیر اون حالتی است که سگ وقتی خیلی خیس میشه بدن خودشو تکون میده و به اطراف میپاشد، او این حکم رو نداره. حکم آبی که از آسمان مستقیم میخوره به بدن سگ و اون قطره آب به جایی میپرند، این رو گفتیم. یا به نجاست دیگری بخوره، مثلا گاهی هست روی پشت بام ها مثلا گربه اونجا خرابکاری کرده و این نجاست موجوده. اگه شما میدانید که این چنینه و آب باران داره میاد، مادامی که باران میبارد و آب داره میاد از ناودان پایین، این آب پاکه. اما اگر باران قطع شد اون آب از روی اون فضله گربه رد بشه و بیاد پایین، اون آب میشه آب نجس، چون آب قلیل به حساب میاد. اینا مربوط به آب باران بود. اما برف پاک کننده نیست. برف خودش حتی اگر باعث شسته شدن چیزی هم بشود، اون شیء پاک نمیشه، به عنوان پاک کننده نیست. بله اگر بیاد برف جای جمع بشه، بعد اون برف جمع شده ذوب بشه، تبدیل به آب بشه، اون چیز بشوید چیزی را به حکم آب قلیل هست، این آب ناشی از برف ذوب شده، اما خود برف پاک کننده به حساب نمیاد. گاهی هم میشه تو بعضی از فصلها باران و برف با هم قاطی میاد، اگر با هم مخلوط از آسمان میبارد، اگر مقدار برفش خیلی کمه که میگن بارون داره میاد چند قطره برف هم یه مقداری هم برف همراهش میاد، این پاک کننده است. اما اگه مخلوط داره میاد، این برف و باران مخلوط با یکدیگر پاک کننده محسوب نمیشه. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل تا آخرین لحظه عمرمون مرحمت بفرمایند. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. سوالی دیشب مطرح شد که این سوال رو من عرض کنم، یه جنبه اعتقادی داره. ما در روایتی که دیشب از حضرت رضا علیه السلام خواندیم و در روایات دیگری است، همینطور تو زیارت عاشورا هم هست، خیلی جاها نقل شده که آسمان و زمین بر سید الشهدا علیه السلام گریستند. و لقد بکت علیه السماوات السبع والارضون. در زیارت عاشورا داره که مصیبت تو بر سماوات و ارض بسیار عظیم آمده. سوال شده که مگه آسمان زمین گریه میکنه؟ آسمان زمین گریه نمیکنه. پس این چه حرفی است که در این روایات اومده؟ جواب رو من از قرآن بدم. قبل از اینکه جواب از قرآن بگم یک مثالی بزنم. فرض کنید که شما اگر این جمله رو جایی ببینید که اسب بدون فکر مثلا دوید، بگید این جمله معنی نداره، چون اسب اصلا اهل فکر کردن نیست. یا فرض کنید گوسفند نادان است، فلان گوسفندی که فلانی داره این جاهل نادانه. کدوم گوسفند هست که میتونه عالم بشه که این گوسفند بتونه بشه؟ اگر اساساً اون موردی که ما در بارش صحبت میکنیم قابلیت یه چیزایی رو، یه کارایی و یه حرکاتی اصلاً براش معنادار نیست، جمله در مورد او غلط، نادرست ما بگیم دیوار نابیناست، چون دیوار اساساً قابلیت بینایی نداره. این جمله در محاورات عرفی غلطه. دیوار شأنش دیدن نیست. اگر جایی بخواد جمله‌ای درست باشه باید شأنش باشه. مثلا فرض کنید میگن فلان کس نابیناست. نابیناست خب معنا داره. ممکنه جمله غلط هم باشه، واقعا طرف نابینا نباشه، بینا باشه، ولی نابینایی برای انسان قابل فرضه. چرا؟ چون انسان بینا، انسانی که داره چشم معنا داره. ولی غلطه بگیم دیوار کوره، دیوار چشم نداره، چون دیوار چشم داشتن اصلا برایش مطرح نیست. اگر این مقدمه رو فهمیده باشید، در قرآن هست که بعد از آن که خدا قوم لوط رو میفرماید ما هلاک کردیم به خاطر اون عمل شنیع و زشت، قرآن می فرماید فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا اذا منظرین. وقتی ما اینا رو از بین بردیم، نه آسمان بر آنها گریست نه زمین. خب با توجه به اون مقدمه جای این سوال هست که میگه آسمان گریه میکنه. اگه آسمان اساسا نمیتونه گریه کنه، این جمله از خدا درست نیست. اگر زمین شأن گریستن نداره، حالا ممکنه گریستن زمین به نحوی باشه که ما درکش نکنیم، گریستن آسمان به شکلی باشه که ما احساس نکنیم، اما اگه در واقع امر آسمان گریه نداشته باشه، نمیتواند گریه کند، این جمله معنا نداره. چون ما بگیم خب چیزای دیگه هم گریه نمیکنه. این که پس از هلاک قوم لوط و از بین رفتن اونها هیچ تأسفی نبوده، نه آسمان بر آنها تأسف خورد و گریست و نه زمین، این معلوم میشه آسمان و زمین یه جاهایی میتونن گریه کنن. کجا میتونن گریه کنن ما نمیدونیم. اگر پیغمبر خدا بگه فلان جا آسمان گریه کرد، خب میپذیریم، معلوم میشه میتونه گریه کنه، ولی ما احساسشو نمی کنیم. خوب متوجه میشید؟ ما احساس نمی کنیم. کما اینکه قرآن تصریح میکنه که ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خدا را تسبیح میکند. اگرچه خود قرآن میگه شما نمیفهمید چجوری تسبیح میکنه، این پارچه پشت سر من داره خدا را تسبیح میکنه، این منبری که روش نشستم تسبیح میکنه، این لباسی که به تن من تسبیح میکنه، اونایی که عینک دارن به چشمشون تسبیح میکنه خدا رو، زمین زیر پا، آسمان، درخت، حجر، شجر، مدر، همه اینا خدا رو تسبیح میکنن، ما نمیفهمیم. داریم اگه کسی نماز با توجه بخونه، تمام اشیاء اطراف او همراه با او به نحوی نماز میخونه. نمازهای امثال بنده خیلی خوب باشه، به درد این میخوره که قیامت من از جهنمی شدن به خاطر بی نمازی چیه؟ نجات میده انشالله، اگر به هم ور نکنم، شلوغ فلوغ نکنم و و. درسته، گاهی تو همین چیزاش هم میگیم خدا کریمه، یه جوری زیرابی میریم. اگه این جایشو زیرابی نریم، به درد این میخوره که انشالله جهنم نریم. خیلی هم البته این ارزش داره، خیلی ارزش داره. اما اگه کسی نماز با توجه بخونه، همون نمازی که آقا شیطونه نمیذاره که آدم بخونه و یه مأمور خاصی داره که تو نمازا مأمور میذاره که تا گفتی الله اکبر میاد سراغت و شلوغ میکنه ذهن شما رو تا وقتی سلام نماز رو بدی، مگر شما مجاهده کنی و در مقابل او حضور قلب داشته باشی. اگر نماز با توجه بخونی، فرش زیر پا، سقف بالای سر، دیوار، در، پنجره، بخاری که هست، اشیاء دیگه، کتاب، چی چی، اینا اطراف شما با شما نماز میخونه، تسبیحشون میشه، ولی شما متوجه نمیشه. اشیاء این مقدار شعور دارن که خدا را تسبیح کنن. اون آیه قرآن هم میگه آسمان و زمین گریه دارن، منتها این گریهشون رو خرج قوم لوط نکردن. خب حالا کجا اینا میگریند؟ از قرآن این مقدار فهمیده میشه که آسمان و زمین گریه دارن. اگه جایی پیغمبر خدا یا امام معصوم فرمود که در فلان حادثه آسمان گریست، در فلان حادثه زمین گریه کرد، اگر این رو بفرماید ریشش تو قرآن هست. خوب متوجه میشی؟ ریشش تو قرآن هست، منتها به همون قیاسی که ما تسبیح خدا رو توسط این اشیاء دور و برمون احساس نمی کنیم او رو هم احساس نمی کنیم، مگر چه ما احساس نکردیم نیست، خیلی چیزا هست ما درکش نمی کنیم. پس اگر امام هشتم علیه السلام فرمود در مصیبت جدم سید الشهدا علیه السلام سماوات سبع گریستند، ارزون سبع گریستند، این سخنی است که ریش اصل گریستن تو قرآن هست، او هم حجت خداست وقتی میگه ما در بس این سخن را از او میپذیریم، سخنی است که ریشه و اساسش در قرآن وجود داره. این سوالی راجع به روایتی که دیشب خوندیم، هر کس این عرض منو متوجه شد نثار روح حضرت مسلم ابن عقیل یه صلوات بلند تقدیم کنه. خب امیرالمومنین علیه السلام فرمود الناس اخوانون فمن کانت اخوته فی غیر ذات الله فهی عداوتون و ذالک قوله عز و جل الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدوون الا المتقین. مردم در بینشون دوستی هاییست، رفاقت هاییست، همنشین هایی رو بر میگذینند. اگر رابطه دوستی و صداقت بر اساس غیر خدا باشه، این در واقع یه پیوندیست که یه روزی این رابطه تبدیل میشه از دوستی به دشمنی. و بعد حضرت مطلب رو از قرآن استشهاد کرد، همون آیه که دیشب خوندم، روایت یه بار دیگه بخونم، الناس اخوانون فمن کانت اخوته فی غیر ذات الله فهی عداوه و ذالک قوله عز و جل الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین الا المتقین. صلوات الله علیه و آله. روایت دیگری بخونم، ما تواخا قوم علی غیر ذات الله سبحانه الا کانت علیهم اخوتهم ترتن یوم الارض علی الله سبحانه. هیچ گروهی نیستند که با هم رابطه دوستی ایجاد میکنند ولی دوستیاشون بر اساس چیزای دیگه است، غیر اون چیزایی که خدا میپسنده. هیچ گروهی توشون این حادثه اتفاق نمیفته مگر اینکه یوم الارض علی الله، اون روزی که بنده رو به خدا عرضه میکنه، خدا یا این بنده تو بهش مهلت داده بودی تو دنیا اینه. شب به عنوان مثال بخوام بگیم که انت روی طبقی باز میکنن همه زندگی رو، از اول تکلیف این چی بوده، چه فکری داشته، چه عقیدهی داشته، چه خلقی داشته، چی گفته، چی شنیده، کجا رفته، با چه کسی دوستی ورزیده، با چه کسی دشمنی کرده، چه خورده، چه به دست آورده، چه از دست داده، خلاصه همه این رو بر خدای متعال عرضه میکنه. یه همون موقفیست که نقل شده که حضرت مجتبی علیه السلام وقتی به یاد این موقف حضرت میافتاد از قیامت، 50 موقف داره قیامت، این موقف رو که حضرت بیاد می آورد، شهق شهقتن یغشا علیه منها، حضرت یه فریادی می کشید مدهوش می افت. هیچ دوستی نیست بر اساس غیر خدا شکل می گیره مگر اینکه این دوستی در قیامت به عنوان یه نقص، یه عیب، یه لکه، یه ننگ برای اینایی که تو این دوستی ها بودند هست. لذا باید دوستی ها رو خوب دقت کرد که از کجا ما آغاز میکنیم، بر اساس چه چیزایی میخوایم دوستی کنیم. این روایت رو از پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امیر المؤمنین علیه السلام از پیغمبر خدا نقل میکنه. میفرماید انظروا من تحادثون، ببینیم با کی هم سخن میشه. انظرو نگاه کردن با دقته، یعنی خوب دقت کنی تو این چیز. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَنْزِلُ بِهِ الْمَوْتِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ أَصْحَابُهُ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ أَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ كَانُوا خِيَارًا فَخِيَارًا وَإِنْ كَانُوا شِرَارًا فَشِرَارًا وليس احد يموت الا تمثلت له عند موته. نگاه کنید ببینید با کی هم سخن میشید. تو اول بگو با چه کس زیستی، پس آنگه بگویم که تو. ببین با کی هم سخن میشید. بعد حضرت اشاره میکنه به این هم سخنی و دوستی. حضرت میفرمایند هیچ کس نیست مگر آن که به هنگامی که با مرگ مواجه میشه مثل له اصحابه الله. این برای او همه رفقاش و رفاقتاش یه دفعه مجسم میشه پیش روش به هنگام مرگ. با کی رفیق بود؟ ان کانوا خیارا فخیار و این کانو شرارن و شرارن. اگر با آدم های خوب رفت و آمد و رفاقت و دوستی و صمیمیت داشتی، یا خب این هم جزء همین هاست. اگر با آدم های پرت و عوضی به این خیال که من یه آدمی هم خیلی قوی، با اینا اگر رفیقم ولی من خودم میتونم حفظ کنم، اگه اینجوریه خیال باطلیه. اگر رفیقات بدن، اون نقطه شما رو هم جزء همونا حساب میکنه. هنگام مرگ رفقای آدم هم در مقابل انسان اینجوری نمایش داده میشه. با کیا آدم رفاقت میکنه؟ با کیا زندگی میکنه؟ هنگام مرگ معلومه آدم پای حساب اونا می‌نویسه. درست شد؟ بعد یه جمله آخرش داره که این جمله رو نمیدونم امیرالمومنین علیه السلام خودشون از ناحیه خودشون بیان کردن یا پیغمبرم بیان کردن یا پیغمبر بیان فرمودن، نمیدونم این رو. هر کدام باشه درسته، روایات هر دوشو بیان میکنه. امیرالمومنین فرمود هیچ کس نمیمیرد، حالا یا از قول خودشون یا از قول پیغمبر خدا، هیچ کس نمیمیرد مگر اینکه منو در هنگام مرگ مشاهده خواهد کرد. تو بعضی روایات خصوص پیغمبر آمده، تو بعضی روایات امیرالمومنین آمده، تو بعضی روایات هر دو بزرگوار. هر دو بزرگوار. یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام سراسیمه، عرض کرد ابن رسول الله یکی از نزدیکان ما مرد، ولی به مرگی که ما تأسف خوردیم به حالش. حضرت فرمود چرا؟ عرض کرد ابن رسول الله وقتی که میمرد تو نفسهای آخر اشک از چشماش هم چکید، ما احساس کردیم که خلاصه به حسرت از دست رفتن موقعیت زندگیش از دنیا رفت. خیلی نگران شد. ما نمیتونیم از ما از این نوع گمان زنی ها، از این نوع تحلیل ها حق نداریم بکنیم. باید این نوع چیزها رو به امام معصوم ارجاع بدیم اگه دسترسی داریم، و الا باید سکوت کنیم. یک کسی با تبسم مرده، یک کسی با گریه مرده، یک کسی چشمش بازه، یک کسی چشمش بسته است. اینا نشان چیزی نیست. باید بپرسیم از امام معصوم، از حجت خدا. این بنده خدا خودش تفسیری رو گذاشته بود روی اینم، گفت ما خیلی نگران شدیم چون این بنده خدا مرد در حالی که اشک از چشمش چکید، و ما بکردیم که دیگه در حسرت از دست دادن موقعیت زندگی از دست این چنین اشک ریخته. حضرت فرمود نگران نباشید، اون رفیق شما رعاهما و رب الکعبه، به خدا سوگند پیغمبر و امیر المؤمنین رو دید و از سر شوق نگاه به اون دو بزرگوار اشک از چشمانش ریخت. خب این تیکه راجع به امیر المؤمنین و پیغمبر خدا، اما ما بحثمون راجع به قسمت اول. باید نگاه کنیم با کی زندگی میکنیم، با کی نشست و برخاست میکنی، با کی همسخنی. این همسخنی خیلی مهمه، برای آخرت خیلی مهمه. تو دنیا حساب یه جور دیگه میتونه باشه، اما او کسی که آخرت رو قبول داره تو دوستیش خیلی باید بپند که با کی معاشرت میکنه. رو این نکته میخوایم بحثایی رو بگیم. دوستیای تو قیام تو دنیا بر اساس غیر خدا باشه، قیامت میشه دشمنی. دشمنی. اما آدمای اهل تقوا اینا قیامت هم با هم رفیقن، حسابی هم رفیقن. رفاقتاشون خیلی جدی. تو عالم برزخ هم این چنین میشن، مگه اینکه مراتب ایمانیشون با هم خیلی تفاوت کنه بر اساس بعضی روایات. و الا اگر مراتب ایمانیشون یکی باشه، تو آخرت هم با هم، تو برزخ هم با هم دیگه اینا رو یه جا جمعشون کن، یه جا جمع کن. خوب آدم یه دوستی داشته باشه، رفیق نیمه را نشه. ولی همیشه میگن رفیق نیمه را چیزه بدیه. رفاقتی داشته باشیم که دوام داشته باشه. رفاقتی که بخواد دوام داشته باشه، رفاقتی است که توش خدا مطرح. امام باقر علیه السلام به یک نفر از اصحابشون فرمودن یا صالح اتبع من یبکی که و هو لک ناصح، ولا تتبع من یضحک که و هو لک غاش، و ستردون علی الله جمیعا فتعلمون. نگاه نکن ببین با کی بیشتر میخندی. خیلی آدمایی که بلدن دیگرانو بخندونن، سرور و شادمانی رو حالا به هر جهتی شده در دل دیگران وارد کنن، درست نادرست، با مسخره کردن این آن، حالا درست غلط، خدا قبول داره نداره، دوست داره فقط شاد باشه و دیگران رو به شادی دعوت کنه. حضرت فرمود اینجوری نباشه دنبال این آدم ها باشی. اگر یک کسی اشک تو رو در میاره، اما ناصح به حال توست، یعنی تو رو هشدار میده، تو نگران میشی تو دوستی با او، نه اینکه تو رو اذیت میکنه ها، نه، به تو هشدارایی میده که بپوون اینجا این کارو نباید بکنی، اونجا وظیفت اینه که اون کارو باید بکنی. اگر کسی تو رو میگریاند اما نسبت به تو حالت نصح و اخلاص، یعنی واقعا حسن عاقبت تو رو میخواد، اگه اینجوری دنبال او باش، بگردی آدم رو پیدا کن با او رفیق باش. اما یک کسی تو رو میخندونه، اما این خوب جنس عوضی بده، جنس بدلی، یعنی یه وقتی میرسونی اه اونه که بدوده همش پوچ در اومده، همش بی خوده، همش باید بریز دور. بعد حضرت فرمون و ستردون علی الله جمیعا فتعلمون، به زودی شما همه تون به سوی خدا برگردونده میشید، بعد میفهمید این حرف رو. من اینجا هم تذکر بدم، عیبی نداره که آدم حرف کسی رو بشنوه که این بیشتر هشدار بهش میده، بیشتر به جنبه خوف از خدا تذکر میده، به دلیل اینکه ما همینجوریش انقدر تو فضای صوفیانه تنفس کردیم، از کتابای درسی مدرسه هم گرفته که توش داستان موسی و شبان هست تا به قصه هایی که این برمون میگن، چنان واسه ما آرزوهای الکی رو به نام رجاء و امید به خدا گفتن که خیلی پرت از مرحله افتادیم. اگه کسی به آدم یه هشداری بده که بابا نگران شو آخرت جدیه، با این مقدار باری که داری از گمرک خدا عبور نمیتونی بکنی، بارو بذار زمین بعد برو، اینجا خود تو سبک کن بعد برو. نباید بگیم این آقا چقدر همش این چیزها رو میگه. خوبه که به آدم میگه بابا همینجوری که چیه خود دیگه معصیت بار بزن، چون خدا منتظر آمرزشه، خدا دنبال گناهکار میگرده، هر کی بارش سنگین تره اتفاقا اونو زودتر میاره جلو. فرمود اینجوری نه، دنبال این نباش که کسی ببینی کی خوشحالت میکنه، کی نگرانت میکنه، ببین کجا جنس درست میدن به درست شد. دنبال این باش. اتبع من یبکی که و هو لکن ناصح، دنبال آدمی برو و تبعیت از کسی بکن که ابن نداره تو رو اشک تو در میاره، نگرانت میکنه، اما به حال تو دلسوزه. ولا تتبع من یضحک که و هو لکه خاش، او غش داره با تو، غش یعنی جنسای بدلی میده به جنسایی که توش قاطی داره. اگه توصیه خوبی هم داره وسطاش یه چیزایی داره که خرامش میکنه. وستردون علی الله جمیعا فتعلمون، به زودی شما به محضر خدای متعال در میاد و میفهمید جریان از چه قراره. خب شب شب جمعه است، اولین شب جمعه سال 1429 و ایام عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام. خب هر کی هم که اینجا هست دوست داره با سید الشهدا علیه السلام ارتباطش بهتر و قویتر و از قبل ارتباط بالاتری داشته باشه، و در این راه هم جز نیت تقرب به خدا هم چیزی انشالله نداره. شب جمعه است، شب توبه هم هست. یه روایت بخونم برای شما. راوی میگه شنیدم از امام صادق یا از امام باقر، تردید از خودشه، که حضرت فرمود آدم ابوالبشر عرضه داشت به خدا یا رب سلطت علی الشیطان و اجریته منی مجرا دم فاجعل لی شیئا، خدا یا تو شیطان رو بر ما انسان ها مسلط کردی یه جوری که شبیه خونی که تو رگای ما در حرکت هست، به همه جا راه داره. این شیطان هم اینجوری چشم، گوش، دست، پا، همه چی. پرسی شیطان تا همه اینجا میتونه نفوذ کنه تو ناخونت، تو ناخونشون دختر رو بلند میکنن، لاک میزنن جلو نامحرم. این همه شیطان اینجا بود. آخه باز منم یه چیزی قرار بده، من در مقابل شیطان بی سلاح نباشم. فقال یا آدم، خدای متعال فرمود ای آدم، جعلت لک ان من هم من ذریتک بسیئه لم تكتب علیه فان عملها كتبت عليه سیئه و من هم منهم بحسنه فان لم يعملها كتبت له حسنه فان هو عملها كتبت له عشرا. من اینو قرار میدم برای تو، برای ذریت. اگر کسی از ذریه تو تصمیم به معصیتی بگیره، چیزی برایش نمی‌نویسم. اگرم انجام داد، یه دونه سیئه براش منظور میکنم و منظور میشه تو نامه عملش. اما اگر کسی از ذریه تو تصمیم گرفت که حسنه ای انجام بده، همین که تصمیم میگیری این حسنه برایش ثبت میشه، وقتی انجام داد 10 برابر برای او تو نامه عمل می‌نویسه. قال یا رب زدنی، خدایا این کمه، زیادش. قال جعلت لک ان من عمل منهم سیئه ثم استغفر له غفرت له. اگه یکی از ذریه تو گناهی هم انجام داد، یه دونه نوشتم، حسنشو 10 تا. اگر بعد از گناه از من طلب آمرزش کنه، بگه خدایا ببخش گذشته من غلط کردم، من بد کردم، من میامرزم، از من بخواه، من میامرزم. قال یا رب زدنی، خدا یا بازم اضافه کن. قال بسطت لهم التوبه حتی تبلغ النفس هذه. من برای اینا امکان توبه رو قرار دادم، تا وقتی نفس به اینجا برسه امکان بازگشت هست. قال یا رب حسبی، عرض کرد خدا یا دیگه بس، اگه بناس کسی استفاده کنه این مقدار دیگه براش کافیه که استفاده کنه. شب جمعه و مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام و جای توبه، خدایا به آبروی اول شهید در راه امام حسین، او کسی که غریبانه بر بالای دارالاماره یه نگاهی به سمت راه مکه به کوفه کرد، یه سلامی به مولای خودش داد، سلامی که در او از دل و جان عذر خواهی سید شد. خدایا با بروی اون بزرگوار همه ی ما رو امشب ببخش و بیامرز. امام هشتم به ریان نشبیل فرمود اگر به نه به جوری گریه کنی بر جدم حسین علیه السلام که اشکهای دیده ی تو بر صورت تو جاری بشه، گناهی از تو نخواهد ماند مگر اینکه خدا اون گناه رو خواهد ماند. تو مجلس زیاد وقتی واردش کردند مسلم رو، لب شکاف خورده، از پشت به او نیزه زدند، آوردند. ابن زیاد ملعون شروع کرد به او زخم زبان زدند. او چیزی در پاسخ نگفت، جسارت میکرد به امیرالمؤمنین. جای جواب دادن نبود. گفت من تو رو خواهم کش. گفت پس من اجازه بده که وصیتی کنم. گفت میخوای وصیت کنی بکن. نگاه کرد تو مجلس، نه کسی رو از قوم خویشای دور میتونه ببینه، دید فقط عمر سعد. گفت تو بیا این کنار، من به تو یه وصیتی بکنم. گفت 700 درهم در این شهر مقروضم، زره منو بفروش و قرض منو بده. عزیزان بدهیه به مردم ولو تو دستگاه امام حسین هم باشیم، جایی از بین نمیره بدهیه من. باید بدهیه رو داد. مسلم هم دم آخر گفت زره منو بفروش، قرض منو بده. با مال مردم باید خیلی جدی برخورد کرد. گفت این زره منو بفروش، قرض منو بده. وصیت دیگر منم اینه که هر چه زودتر دست به کار شو، یک کسی رو بفرست. من نامه نوشتم به امام حسین از مکه به سمت کوفه بیاد، باید حرکت کرده باشه. زودتر بر قاصدی بفرست بره به امام حسین به که کوفیان عهد خودشون رو شکستن، به سوی کوفه نیاد. عمر سعد ملعونم با اینکه این وصیت خصوصی صورت گرفته بود، این رو آشکارا گفت. مسلم رو بردن روی پشت بام، مردم پایین بام تو کوچه هر کدام با هم سخنی میگن با مسلم چه میکنن. یکی شاید میگه آزادش میکنن، یکی میگه میکشن. ولی ناگهان ببینن بدن بی سر مسلم از بالای دار و لحظات آخر مسلم به یاد امام حسین بود. آقا سید الشهدا هم در کربلا در اون لحظات آخر، زمانی که تکیه به نیزه غریبی زده بود، اصحاب خودش رو صدا زد، یا مسلم ابن عقیل، یا حاری الله.